قوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون آلوده نبالد هنر نیست.
و نه اون که هنر نیست، بلکه عین بی هنری است.
بلکه عین بی هنری است.
و همان که گفتیم اصل آن است.
اصل آن است که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند.
و همان میثاق ازلی
اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند.
با هنر
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی و ما آسمان دنیا را با چراغ‌های زینت بخشیدیم.
در این قسمت از برنامه با هنر به هنر انقلاب اسلامی و ویژگی‌های این هنر می‌پردازیم. صحبت‌های حسن انصاری پور، کارشناس حوزه هنری.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. وقتی ما از هنر انقلابی صحبت میکنیم، این نگرش به وجود میاد که منظور ما از این هنر ابزاری به عنوان ایدئولوژی جنبش انقلابیه. و برای همین با تموم شدن جریان‌های انقلابی و وقتی دوباره ثبات به جامعه برمیگرده، این نوع گرایش تموم میشه. و ما نمونه‌های اون رو میتونیم در هنرهای انقلابی پس از انقلاب روسیه و مکزیک ببینیم. به هر حال به وجود اومدن جریان‌های انقلابی در هنر به چند سال قبل از این که انقلاب بشه در هر کشوری برمیگرد و بیشک انقلاب ایران هم همینطوره. اما انقلاب ایران تفاوتایی داره با دیگر انقلاب ها و اون اینه که در دامن ارزش ها و باورهای اسلامی شکل گرفته. هنر واقعی که پشتوانه اون به جای خیال عقل و به جای تخیل واقعیت. در واقع هنر انقلاب اسلامی با رویکردی که جوهره اصلی اون ایثار و شهادت شکل گرفته و هدف اصلی انقلاب اسلامی مبارزه و از بین بردن باطل و تحقق حق.
دکتر سید حسین شریف الدین، استاد تمام مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه.
شهید آویلی نکاتی هم داره در توصیف هنر حقیقی، یعنی همون هنر دینی، یعنی هنر قدسی، یعنی هنر متعهد، یعنی هنر مردمی. عبارت‌های مختلفی داره ولی همش یک نوع هنر را داره توصیف میکنه. هنر حقیقی از نظرشون چیه؟ باز بیاناتی دارن. میفرماین هنر حقیقی حدیث شهیدایی حقیقت است همراه با قدرت بیان اون شیدایی، که از کردیم قدرت بیان در هنر خیلی مهم. هنرمند حقیقی کسی است که علاوه بر شیدایی، یعنی شیفته حق، میل به عالم بالا داره، سودای سربالا داره، قدرت بیان را نیز از خداوند متعال گرفته است. یعنی اینم باید خدا بده، اگه خدا نده شما حتی هنر را در مقام تولید و عرضه ممکنه خراب بکنه. اون چیزی که ناب در میابی ممکنه بتونی ناب هم عرضه کنی و این هم یعنی هم به قول آقای جوادی فرمودن هم حرف خوب هم خوب حرف زدن. خوب حرف زدن و حرف خوب زدن هر دوتا لازمه. بعضی ها خوب حرف میزنن اما حرف خوب ندارن بزنن. آدم هم دریافت خوبی داشته باشه هم خوب بتونه این رو بیان کنه.
و در حقیقت هنر انقلاب اسلامی که عمدتاً در چهار طیف انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، استکبار ستیزی و مسئله مقاومت طبقه بندی میشه، واکنشیه که از سوی جامعه هنرمندان به نهضت انقلاب اسلامی شکل میگیره. هنری متعهد که زیباترین مضمون اون جهاد و شهادت، هنری که مردمیه، آمیخته با ابتذال نیست. و البته این رو هم باید بگم که هنر اسلامی با هنر انقلاب اسلامی فرق داره. مثلا مطرح بودن فردیت هنرمند در هنر انقلاب اسلامی مسئله‌ای که در هنر اسلامی احساس نمیشه، یا به طور مثال در هنر انقلاب اسلامی سلیقه هنرمند، باورهاش، میزان تزکیهش، شناختش از دین، همه و همه در فردیت هنرمند تأثیر داره. زندگی که داشته، جایی که تربیت و پرورش پیدا کرده، همه و همه نقش داره. همونطور که شهید آوینی گفته، در جستجوی هویت مستقل هنر انقلاب باید تنها به آثار هنرمندان مسلمان انقلابی رجوع بشه. شهید آوینی معتقد بود که هنرمند باید اهل درد باشه. از دیدگاه این شهید بزرگوار، هنر به معنی حقیقی خیش جز در آینه مصفای روح مؤمنین تجلی پیدا نمی کنه. هنری که متعهد به اسلام نیست، نه تنها هنر نیست، بلکه عین بی هنری. رهبر معظم انقلاب اسلامی هم فرمودند که انقلاب آن وقتی می تواند خودش را در قالب هنر بیاورد که هنرمند خودی داشته باشد و خودش هنرمند را پرورش دهد.
حالا هنر از اون چیزهایی هم نیست که یک سره با کده یمین و عرق جبین به دست آمده باشه. میدونید دیگه، تا قریحه هنری در شما نباشد، تا اون استعداد هنری نباشه که شما هرچی هم که زحمت بکشید باز همچنان در اون خم اول باقی خواهید ماند. اون قریحه کار شما دیگه نیست، دستاورد شما نیست، اون حالا به شما دادن. همه نعمت‌ها رو هم خدا میده به انسان. مجرای او جامعه است، پدر مادر، محیط، یه چیز دیگه. اما صاحب نعمت خداست، او به شما داده. بعدم خود شما زحمت کشیدید، فرصت زحمت کشیدن و همت زحمت کشیدن رو هم باز خدا به شما داده. اون هنر رو به اطلاع رسوندید در وجود خودتون، بالاخره یه موهبته، تکلیفی دارید در مقابل او. بعضی ها میگن آقا هنر متعهد، این تناقضه. هنر متعهد، این کلمه اول با کلمه دوم با هم تناقض داره. هنر یعنی اون چیزی که مبتنیست بر تخیل آزاد انسان، اینه دیگه. بعد میگید متعهد یعنی زنجیر شده، چطور با هم میسازه؟ این یه تصوریه، البته تصور درستی نیست. این بحث مسئولیت و تعهد هنرمند قبل از هنرمند بودن او به انسان بودن او برمیگردد. بالاخره یک هنرمند قبل از اینکه یک هنرمند باشه یک انسانه. انسان که نمیتونه مسئول نباشه. اولین مسئولیت انسان هم در مقابل انسان هاست، اگرچه در مقابل طبیعت و زمین و آسمان هم تعهد داره، اما مسئولیت بزرگ او در قبال انسان هاست. اون وقت هنرمند به خاطر ویژگی بسیار ممتاز هنرمند بودن هم جداگانه تعهد دارد. غیر از اون بیانی که قبلا گفتم، هنرمند این تعهد رو داره هم در باب فرم هنر و قالب هنر خودش تعهد داره. یعنی هنرمند نبایستی، کسی که قریحه هنری داره، نبایستی به سطح پایین اکتفا کنه. این یه تعهده. هنرمند تنبل، هنرمند بی تلاش، هنرمندی که برای تعالی کار هنری خودش و ایجاد خلاقیت تلاش نمی کنه، این به مسئولیت هنری خودش در قبال قالب عمل نکرده. یعنی هنرمند باید دائم تلاش کنه. خیلی خوب، حالا یه وقت به یه جای انسان میرسه که بالاتر از او نمی توانه، بحثی نیست، اما تا اونجایی که می توانه برای اطلاع قالب هنری، هنرمند باید تلاش کنه.
باید بگیم که توقع انقلاب از هنر و هنرمند بر اساس نگاه هنرمند به زیبا شناختی در زمینه هنره. حالا این پرسش مطرحه که آیا داعیه داران هنر انقلابی در ایران تونستن توقع انقلاب رو برآورده کنن و هنرمند انقلابی تربیت کنن؟ مطمئناً جواب این پرسش نیازمند شناخت ویژگی‌های هنر و هنرمند انقلابیه که خدمتتون عرض می‌کنم.
بگذار اغیار هرگز در نیابند که این قلب‌های ما از چه اشتیاق و شور و نشاطی مالا مال است و روح ما در چه ملکوتی شادمانه سر می کند و سر ما در هوای کدامین یار خود را از پا نمی شناسد. بگذار اغیار هرگز در نیابند، چه روزگار شگفتی.
به نظر میرسه بهترین منبع برای شناخت این ویژگی ها دیدگاه مقام معظم رهبریه که در ادامه صحبت هام به این ویژگی ها اشاره میکنم. اولیش تعهده. این تعهد حداقل نیازمند سه مؤلف است. تعهد همراه با احساس شور و عشق و مسئولیت، تعهد با مبنای دین در ساختار هنر و تعهد در فکر و اندیشه انقلابی داشتن. خب اینها میشه تعهد. دومین مورد تعصب داشتن به کشور و مردمه. اینکه یه هنرمند میهن دوست باشه و به حماسه های مردم ایران توجه داشته باشه. سومین مورد از ویژگی های هنر و هنرمند انقلابی عقلانیته. عقلانیتی که اصالت انسان رو بشناسه، عقلانیتی که بر توان و ظرفیت داخلی تکیه کنه و بر خدا توکل داشته باشه. مؤلف‌های اصلی این عقلانیت استکبار ستیزی و تابع قرآن بودن. یکی دیگه از مؤلفه‌های هنرمند انقلابی وابسته نبودن به استکبار و آلوده نبودن به انواع ابتلاعات بشریه. همینطور اگه میخوایم هنر این کشور رشد و اعتلا پیدا کنه باید به هنرمند جوان مؤمن تکیه کنیم. هنرمند جوان مؤمن میتونه از اسلام و انقلاب و کشور دفاع کنه. در واقع نیروهای جوان و مؤمن سدی هستن در برابر تهاجم فرهنگی. یکی دیگه از ویژگی‌های هنر و هنرمند انقلابی بصیرت افزاییه. مهمترین مؤلفه این ویژگی آموزندگیه که در معنای عمیقش یعنی کیفیت دهنده و پرورش دهنده روح و فکر مخاطب و جهت دهنده به تلاش و زندگیه. بنابراین هر زمان هنر در مسیر گره‌گشایی، باز کردن حقیقت و شکوفایی از آن حرکت کنه، در واقع در امتداد انقلاب حرکت کرده و جریان ادامه دار انقلاب رو همراهی میکنه. در کل اگه بخوایم در مورد این موضوع یک نتیجه گیری کلی داشته باشیم، باید بگیم که بدون شک هنرمند انقلابی باید فردی آرمانگرا با بینشی تمدن ساز و انگیزشی تحول آفرین و البته روی کردی آینده نگر باشه. امروزه فضای هنری جامعه ایران نیازمند چهره‌های برجسته‌ای چون شهید آوینی است که بیانگر چهره‌های انقلابی و انقلابساز ایران عزیز هستند. بر همین اساس باید برنامه‌ریزی دقیقی انجام بشه تا این مسیر الهی و قدسی تحقق پیدا کنه.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است. عزت و حیات ما در استقامت است و اکنون کیست که این حقیقت را نداند؟ سرفرود آوردن در برابر دشمن و تنها با قبول قرنها ذلت و خاری همراه است، بلکه تجدید حیات اسلام و اشاعه آن را تا آینده نامعلوم به تأخیر خواهد انداخت و کیست که این حقیقت را نداند؟ خداوند با ماست و در هر یک از مقاطع جنگ با نزول برکات و رحماتی خاص ما را در راه حقمان تأیید فرموده و به ما توان استقامت بخشیده است. امت حزب الله نیز نشان داده است که در هیچ شرایطی تسلیم نخواهد شد و دست از حمایت حق بر نخواهد داشت و این راه را تا دست یابی به همه اهداف عالی اسلام ادامه خواهد داد.
با توجه به اینکه روز گذشته 20 فروردین ماه به مناسبت شهادت سید مرتضی آوینی روز هنر انقلاب اسلامی نامگذاری شده، در این بخش به موضوع نسبت سینما با دین و نسبت فیلمساز مسلمان با درام در نگاه شهید آوینی می‌پردازیم. علی جعفرآبادی، کارگردان.
هر چقدر که ما در زمان جلوتر میریم، هر چقدر که سال به سال میگذره، صحبت کردن درباره مرتضی آوینی و خوندن درباره مرتضی آوینی از این جهت اهمیت بیشتری پیدا میکنه که بخشی از حکمرانی فرهنگی در کشور ما بر مبنای تفکر و نگاهی اتفاق میفته که یکی از منابع الهام و منابع تغذیه خودش رو نگاه و آراء آوینی میدونه و شناخت حقیقت آوینی و تمایز دادنش با آنچه شبه آوینی است، آنچه آوینی نیست و به اون نسبت داده میشه، یک اهمیت ویژه‌ای داره که هر چقدر که زمان میگذره بیشتر هم خودش رو نشون میده. مرتضی آوینی برای من همیشه شخصیت جالبی بوده و شروع کنجکاوی من نسبت به او از اینجا بوده که من خب عاشق سینمای آلفرد هیچکاک بودم و متوجه شدم که هیچکاک برای آوینی یک فیلمساز ویژه و خاص هست. میشه گفت مهمترین فیلمساز تاریخ سینما از دیدگاه آوینی و با شناختی که من از او داشتم، با در واقع پیش زمینه ای که از او داشتم، مثل تصوری که همه درباره آوینی دارن، نگاه ویژه‌ای که او به هیچکاک داره خب عجیبه تا حدودی. آنچه که آوینی درباره سینما، درباره هیچکاک و درباره سینمای دینی میگه قابل فهم و درک نیست، مگر اینکه برگردیم به عقب و رجوع کنیم به یک وجه دیگری از شخصیت آوینی که او درباره موضوع تمدن و درباره موضوع غرب صحبت میکنه. آوینی درباره غرب مطالب مفصل و اساسی دارن که خب طبعا وقتی که راجع به مفهوم غرب صحبت میکنه، آوینی به یک گستره جغرافیایی اشاره نداره، به یک در واقع منظومه ایدئولوژیکی برای نگریستن به جهان داره اشاره میکنه و بارها آوینی به این موضوع اشاره میکنه به صورت صریح که کلید حل بسیاری از مشکلات ما اینه که نسبتمون رو با مفهوم غرب روشن میکنه. اما در مقاله‌ای که آوینی داره تحت عنوان فرزندان انقلاب در برابر عرصه‌های تجربه نشده سینما توضیح میده که تفاوت نگاه غربی با نگاه ما در شکلی از مواجهه ما با مفهوم تاریخه. در نگاه غربی تاریخ یک سیر خطی داره و تاریخ عبارت است از پیشرفت انسان در تمتع هرچه بیشتر از امکانات مادی. یعنی هر چقدر که بشر بیشتر میتونه مسلط بشه بر ماده، داره به انسان پیشرفته تری تبدیل میشه. در حالی که در نگاه ما تاریخ اساساً سیر خطی نداره. یعنی ما اعتقاد داریم آیا امروز ما انسان پیشرفته تری هستیم نسبت به انسانی که در عصر پیامبر زندگی میکرده یا نه، به دلیل اینکه پیشرفت از نظر ما یعنی یک سیر صعودی در ارتباط با چیزی ماوراء ماده در این جهان که من در این اسمش رو باطن عالم گذاشتم، کلید واژه‌ای که آوینی خیلی استفاده میکنه که عالم باطنی دارد، حقیقتی دارد ماوراء ماده و نسبتی که انسان برقرار میکنه با این باطن عالم میزان پیشرفت او رو در سیر تکامل انسان در طول تاریخ تعیین میکنه. بنابراین تاریخ از دیدگاه آوینی تقسیم میشه به دو مسیر اصلی، یکی تاریخ تمدن، یعنی در واقع نگاهی که غرب به تاریخ داره، و دوم تاریخ حیات معنوی. و در هر دوی این نگاه ها سینما جایگاهی داره. سینما در تفکر غربی ابزاری است برای اینکه مخاطب، مثل بسیاری دیگر از ابزارها، راهی است برای اینکه غفلتی در مخاطب ایجاد بشه به وسیله سرگرمی خودش. و آوینی میگه ما در نگاه خودمون سینما رو باهاش مقابله نداریم، با جذابیتش هم مقابله نداریم، کما اینکه سینما وظیفه داره بتونه با مخاطب انبوه، با مردم ارتباط برقرار بکنه. جذابیت جزء غیر قابل انکار و غیر قابل نفی سینماست. اما مسئله اینجاست که در نگاه ما به سینما، سینما باید این قدرت رو داشته باشه که مخاطب رو به فطرت خودش ارجاع بده. در واقع اون چیزی که من مدام بهش رجوع دارم، فرضیه اصلی هست، اینکه هیچکاک معتقد سینمای آلفرد هیچکاک از اون جهت نمونه ای از سینمای مؤمنانه است که مخاطب رو به مخاطبه با فطرت خودش وادار میکنه، او رو توجه میده به فطرت خودش، به درون خودش. از همین جهت هستش که وظیفه سینما رو ایجاد یک تجربه روحی برای تماشاگر میدونه، برای مخاطبه با فطرت خودش، برای توجه به فطرت خودش. و ارتباط فیلمساز با فطرت تماشاگر به دست نمیاد مگر از طریق قصه. و اینجاست که باز یک تمایز قائل میشه آوینی بین مفهوم قصه در نگاه غربی با مفهوم قصه در نگاه ما. اگر قصه رمان غربی، اگر ادبیات امروز به زعم آوینی به جای تعهد اجتماعی، به جای توجه به مردم، تبدیل شده به تکگویی‌های درونی شخصیت‌هایی که به بیان او به هزیانگویی میفتن، قصه در نگاه ما همون تصور و تعریفی رو داره که در کتب مقدس راجع به قصه گفته میشه. در کتب مقدس مثل قرآن وقتی که راجع به قصه صحبت میکنیم، یعنی یک روایتی که به بهانه اون، به بهانه این روایت، به بهانه این داستان مخاطب ارجاع داده میشه به چیزی در درون خودش، به چیزی در فطرت خودش. و برای آوینی قصه به این معناست. بنابراین چون این قصه لزوماً در حصار قواعد رئالیستی، در قواعد در جهان، در زندانی به اسم قواعد علی و معلولی گرفتار نمیشه این قصه. و مدام آوینی از عنوان قصه پریان استفاده میکنه که ما باید برگردیم به قصه های کودکانه، به قصه های شبیه به قصه های پریان، که به جای اینکه در واقع در تلاش باشن تم بدن به قواعد رئالیستی، در تلاش باشن تم بدن به قواعد علی و معلولی، قصه صرفا بهانه‌ای میشه برای اینکه مخاطب به فطرت خودش ارجاع بده، غفلت زدایی بکنه در برابر غفلت زایی. و تمام حرف آوینی درباره سینمای مؤمنانه و سینمای دینی همین هست که فیلمساز مشخص بکنه که کجای کدوم سر این طیف ایستاده و آیا قرار استش که داستانی تعریف بکنه که بهانه‌ای میشه برای اینکه مخاطب رو به فطرت خودش ارجاع بده، یا غفلت زایی بکنه برای اینکه او اتفاقا دست از تفکر برداره.
اگر برای اهل ظاهر روز و شب جز چرخش کره زمین بر گرد خیش و در مدار خورشید هیچ چیز در خود نهفته ندارد، اما برای اهل راز این شب، شب هجرت، از پرستش نفس به پرستش رب است. کره زمین در طواف نور است و اگر برگرد خیش نیز می‌چرخد، تمثیلی از این معناست که من عرف نفسه فقط عرف ربه. بگذار اهل ظاهر در جنگ جز ترس و مرد نبینند، ما این جنگ را دری از درهای بهشت می‌دانیم که خداوند جز برخواسته اولیا خویش نمی‌گشاید. و این چنین اکنون حال ما حال عاشقی است که به سوی معشوق می‌رود. کجا دانند حال ما سبک باران ساحل،
صدای زندگی، رادیو تهران.
از آتش سودای دل